محور سوم بحث ما هست، دگرگونی های نظام جمهوری اسلامی و موقعیت سیاسی و اقتصادی کنونیان. پرسش های این محور رو با آقای مهداد بابعلی در میون میذارم. جان بابعلی بفرمایید که آیا نظام سیاسی ایران با توجه به همه نکاتی که تا حالا از سوی هر سه شما طرح شد به سمت یک پارچگی و اقتدار بیشتر ولی فقیه پیش می‌رود؟
سوال بسیار موجهی هست با توجه به اینکه آقای رفسنجانی رو در همین ماجرای اخیر مجلس خبرگان از ریاست خبرگان کنار گذاشتند. به ظاهر اینطور به نظر میاد و صحیح هم هست که آقای خامنه‌ای موقعیت خودش رو در مقابل آقای رفسنجانی به مراتب قوی‌تر از موقعی کرده که داشت به عنوان ولی فقیه انتخاب می‌شد. در اون روزگار آقای رفسنجانی بود که دو دوره رئیس جمهور بود و حتی بحث تغییر قانون اساسی رو برای تداوم بخشیدن به ریاست جمهوریش پیش کشیده بود و آقای خامنه‌ای با تلاش او در واقع به عنوان ولی فقیه انتخاب شده بود. امروز بازی برگشته و آقای رفسنجانی در موقعیت ضعیف‌تری پاره‌ای بر اقتدار سلطانی ولی فقیه اشاره دارند و از اصطلاح پاسیمونیالیسم ماکس وبر برای توصیف موقعیت جدید اشاره می کنند که با این اتفاقاتی که داره می افته هرچه بیشتر نظام جمهوری اسلامی به صورت یک نظام سلطانی داره تبدیل می شه. در میان کسانی هم که از جمله به این ایده اشاره می کنند آقای اکبر گنجی هست که مرتبه به این اشاره می کنند. به گمان من این ایده کاملا ناصحیح. یکی از مختصات اصلی نظام جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیس تا امروز حضور نهادهای موازی. نهادهای موازی یکی از ویژگی‌های به قدرت رسیدن روحانیتی بود که دستگاه سنتیش با ساختار دولت دوره محمد رضا شاهی انطباق نداشت و از همون روز اول یک جور دولت خودش رو در کنار دولت اسبق سازمان داد. سپاه پاسداران ارتش رو، بنیاد مستضعفین رو در مقابل بنیاد پهلوی سابق و قدرت اقتصادی و همینطور به اصطلاح جهاد سازندگی و دیگر وزارتخانه های خودش رو در کنار وزارتخانه های رفت. اون چیزی که به رژیم جدید نقش یک دولت رو میداد و تمرکز بخش بود ولی فقیه شد، یعنی اون ولایت فقیه. واقعیت امر اینه که در این که بتونید این دستگاه جمهوری اسلامی از حد چند باند رقیب خارج بشه و درجه از تمرکز رو پیدا بکنه و به قول دوست گرامی ناصر مهاجر ولی فقیه بتونه فصل الخطاب بشه و نقطه اتکا عربت الوثقی به نظام بشه، ریسمانی که همه باید به اون متصل باشن، همین نهاد ولایت فقیه. توجه فرمایید که ولایت فقیه امروز دچار بحران هست و نقش و اقتدار ولی فقیه بیش از همه زیر سوال رفته. من به تمام اون چیزهایی رو که دوستان گرامی من ناصر رحیم خانی و ناصر مهاجر به دقت بیان کردن دو مطلبشون رو می‌پردازم. فقط میخوام بگم که در واقع با اتفاقاتی که افتاده مقدار نهادهای موازی و خصلت دولت گریزی عدم تمرکز افزایش پیدا کرده. نگاه بکنید به همین ماجرای کنار گذاشتن آقای مصلحی که در صحبت اخیر آخرین صحبت دوست گرامی ناصر رحیم خانی مطرح بود. این بحث با کنار گذاشتن مصلحی بحث وزارت اطلاعات مستقل مطرح شد. ببینید یک شما از یک طرف دولت جمهوری اسلامی دارید که در این دولت جمهوری اسلامی اولا معلوم نیست که کدوم نهاد مرجع، مجلس در رأس و همه امور قرار گرفته یا دولت. سپس در بطن دولت وزارت خونه‌هایی رو که در قانون اساسی هم گذاشته بودن که با نظارت ولی فقیه بشه تا به اونجا پیش رفته که یکی از اونها وزارت اطلاعات، الان صحبت از ایجاد وزارت اطلاعات مستقل میشه. نهاد وزارت امور خارجه و آقای متکی در وسط سفر خودش عزل میشه و از اون طرف آقای مشائی در خارج برای خودش دستگاه سازی رو ایجاد میکنه و شما حتی این بحرانی که با جنبش سبز در واقع آمد، استعفای کارکنان سفارت ها در خارج، یک چیزی در نظر بگیرید. موقعیت دستگاه اقتصادی هم بهتر از این، دستگاه اقتصادی میبینید که تمام اون سازمان و برنامه بودجه رو منحل کردن، الان در واقع به جای اون شروع کردن به یک مجموعه ای از دستگاه های موازی هم دیگه رو درست کردن که این دستگاه در این حال یک دستگاه جدید هم اضافه شده، هدفمند کردن یارانه ها و امثال هم. این رو همینطور در نظر بگیرید در مورد نهادهایی مثل جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز. امروز آقای امیری فری پیدا شده به عنوان عضو جامعه وعاظ ولایی، که خود این در واقع در عنوان پیشنماد مسجد نهاد ریاست جمهوری آقای امیری فری هستش که برای شما صحبت میکنه و از جامعه وعاظ ولایی صحبت میکنه. میخوام بگم که نظام جمهوری اسلامی هرچه بیشتر با تضعیف موقعیت ولی فقیه، مرکز گریزیش و تبدیل شدنش به باندهای رقیب رو افزایش داده و اینکه چگونه اونها رو بشه جمع کرد امر بسیار دشواری شده. در یک فضای عمومی جمهوری اسلامی ما عموما با ریزه کودتاها روبرو بودیم که عدد این ریزه کودتاها رو نباید از نظر دور داشت. امروز به کرات داره این ریزه کودتاها صورت میگیره و یکی از ویژگی های این نظام اینه که مرکز قدرت در دست کیه هرچه بیشتر تاریک میشه و هرچه بیشتر لغزان و سیال و فرار میشه. اگر من بخوام به اعتباری که به عبارتی که دوستان گرامی من به کار بردن دوره برزخی یاد کنم، این دوره برزخی که ویژگی هاش همینه که مرکز تصمیم گیری در نظام جمهوری اسلامی بسیار لغزنده و فراره و فاقد اون قدرت تمرکز لازم هستش. این موقعیت به نظر من خیلی حائز اهمیته. معنای این هم در این حال باید در نظر داشت که با توجه به مشکلی که برای ولی فقیه ایجاد شده، ما همچنان در موقعیتی هستیم که پس از مرگ خمینی مطرح بود. دوست عزیز من ناصر مهاجر اشاره کرد به حرف بازرگان که ولایت فقیه جامعی است که برای قامت خمینی دوخته شده و لاغه. واقعیت هم این بود که پس از خمینی اون شورای فقها به طور واقعی میتونه به عنوان راه حلی از جانب دستگاه روحانیت در با حضورش رو در قدرت تضمین کنه و این عملا انجام نشد. اما امروز که ما میبینیم آقای خامنه ای رو میبینیم ایشون نه نفوذ معنوی در میان مردم داره، جز تنفر انزجار چیز دیگری نیست، و نه اعتبار مذهبی میان مراجع داره. بیش از پیش به قدرت در واقع کهریزک، به قدرت سرکوب نقدی و دیگر سران به اصطلاح سپاه پاسداران طائب و امثالهم بسته شده و اون بیت در واقع خود ولی فقیه. در چنین موقعیت این سوال همچنان مطرحه، آیا واقعا نظام جمهوری اسلامی میتونه به صورت ولی فقیه پیش بره؟ آیا این در آتیه آقای خامنه‌ای نباشه چجوری میخواد این کشور اداره بشه در چهارچوب منطقه ولایت فقیه؟ آیا طرح شورای روحانیون که بحث در مورد اون از وظایف خبرگان بود و کنار گذاشته شده بود، آیا همچنان به عنوان یک مسئله برای نظام مطرح نیست؟ بنابراین من نکته که داشتم اینه که این نظام نهادگریزی نتمرکز، بحران جمهوری اسلامی عمیق‌تر شده و مراکز متعدد تصمیم گیری در واقع در مقابل هم قرار.
درود میگم. پرسش بعدی ما بابا این هستش که آیا میتوان با توجه به اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران از وجود شرایط یا موقعیت انقلابی در جامعه ایران سخن گفت و یا انتظار انفجارات توده‌ای را داشت؟ آیا با توجه به موج انقلاب‌ها در کشورهای عرب میتوان در ایران انتظار رویدادهای مشابهی را داشت؟
سوال بسیار به جایه. بگذارید من در وهله اول با توجه به این موج انقلابات در کشورهای عربی میتوان حوادث مشابهی را در ایران انتظار داشت آغاز کنم، چون خیلی از وقایع 25 بهمن به این سمت با الهام از این وقایع صحبت میشه. من تصور نمی کنم که این موج انقلابات در کشورهای عربی به طور کامل به زیان دستگاه حاکمه در ایران بوده باشه، صرفا یعنی در جهت تضعیف دستگاه حاکمه در ایران بوده باشه. تأثیرات این جنبش رو من دوگانه میبینم. در پاره جهات حتی موقعیت نظام رو به بعضی ملاحظات تقویت میکنه، در پاره جهات تضعیف میکنه. اجازه بدید من این تناقضات رو بیان کنم و بعد نتیجه گیری بکنم در پاسخ به سوالی که مطرح کرد. اولین نکته‌ای که دارم تأثیر اقتصادی این حوادث در کشورهای عربی. شما کاملا واقف هستید که امروز در نتیجه این انقلابات کشورهای عربی قیمت هر بشکه نفت 95 دلار رسید و اگر این رو مقایسه کنید با دوره 4 سالی اول احمدی نژاد وقتی که اومده بود در انتخابات نهم، درآمد نفت بشکه 70 تا 80 دلار بود که همون به تنهایی کافی بود که درآمد نفتی 4 ساله دوره احمدی نژاد رو بیش از مجموعه درآمد نفتی دوره خاتمی و دوره دوم آقای رفسنجانی بکنه. حال با توجه به اینکه به بشکه 95 دلار رسیده، شما میتونید توجه کنید که ابعاد افزایش درآمد نفتی ایران چقدر هست. من در اینجا چیزی رو میخواستم اضافه کنم. در میان کشورهای منطقه، کشور ایران حدود 80% درآمد صادراتیش از نفت، الجزایر 95%، عربستان سعودی 85%. اما در سازمان صادرکنندگان نفت اوپک، سیاست ایران در واقع متفاوت هست با سیاست عربستان سعودی. ایران در مجموع در منطقه سیاست ایران شبیه با ونزوئلا هست که روی بالا نگه داشتن قیمت نفت و جیره بندی کردن مقدار صدور نفت تاکید داشتن. عربستان سعودی همواره روی افزایش تولید مقدار نفت تاکید داشته با توجه به ذخایرش و نزدیکیش که با ایالات متحده آمریکا داره و نقشی که ایالات متحده آمریکا در دستگاه نظامیش داره و روی اینکه نباید قیمت رو بالا ببرید. علارغم اینکه در این ماه‌های اخیر بر سر بحرین بین عربستان سعودی و ایران تنش بسیار زیادی بالا گرفت، جالب این هست که در تاریخ 18 آوریل بنا به گزارش وال استریت جورنال به تاریخ 19 آوریل این دو کشور در سیاستشون نسبت به نفت مشابهت پیدا کردند. به این معنا که عربستان سعودی از جانب وزیر نفتش علی النعیمی آمد مطرح کرد که آقا جان ما به اندازه کافی الان ذخایر نفتی داریم، احتیاج داریم به اینکه قیمت نفت رو بالا نگه داریم. دلیل این امر واضح و آشکاره. کشور عربستان سعودی مثل کشور الجزایر برای ممانعت از بروز موج نارضایتی ها احتیاج داره که مصارف خودش رو برای هزینه های اجتماعی افزایش بده، مصارف عمومی دولت یا اون چیزی که به اصطلاح انگلیسی سوشال اسپندینگ میگن، اون کارهایی که دولت باید بکنه در رابطه با بیمه های اجتماعی. برای انجام این کار احتیاج داره که درآمد نفتش رو افزایش بده و امروز ما شاهد این هستیم که هم در عربستان سعودی و هم در ایران میزان در واقع هزینه های اجتماعی بیشتره. حتی هدفمند کردن یارانه هایی که مطرح شد فعلا در این فاز اولش یه بخشیش پول نقد دادن از جانب دولت بوده. همه در واقع این واقعه کشورهای عربی تأثیر اقتصادیش بر ایران چه بوده و بگم در جهت تقویت بودجه به اصطلاح پرداختی جمهوری اسلامی بوده، امری که شاید بدون یک چنین شوک نفتی و واقعا باید ازش یک شوک نفتی یاد کرد، شاید وضعیت جمهوری اسلامی رو در موقعیت به مراتب سخت‌تری قرار میده. دومین نکته در مورد خود این انقلابات در کشورهای عربی. به گمان من در انقلابات کشورهای عربی باید یک نقطه عطفی رو قائل شد و اون نقطه عطف عبارت هستش از حمله به لیبی تحت عنوان ایجاد عرصه فضایی غیر امکان ایجاد کردن برای پروازها در لیبی تحت عنوان مداخله بشردوستانه. من به تاریخچه مداخله بشردوستانه از دوران قبل تا کنون که واقعا یک سیاست استعماری بوده نمیپردازم. علاقمندان به این بحث رو که از سال 1830 در یونان، در واقع 1820 و 1830 در یونان این قصه مطرح شد، به کتاب آقای بس گریبس رجوع میدم تحت عنوان Freedom Battle The Origin of Humanitarian Intervention که به این مسئله اشاره میکنه. این ما شاهدین هستیم چه در ساحل آج این عمل انجام شده اخیراً و چه در مورد لیبی. خب این نکته بسیار مهمی بود و یک تغییری رو در انقلابات کشورهای عربی ایجاد کرده، به این معنا که ما شاهد این بودیم که این بار شورای امنیت سازمان ملل و نه فقط ناتو، شورای امنیت سازمان ملل تحت عنوانی که اتحادیه عرب از یک سو از ناخواسته در ماجرای لیبی دخالت کنه و از سوی دیگه در مورد ساحل آج تحت این عنوانی که اتحادیه کشورهای آفریقای غربی خواهان این بودن که ما در ساحل آج مداخله بشه، در واقع آمدن مداخله کردن. خب این نکته امروز جالب هستش. بعد از اینکه این مداخله هوایی انجام شده، متعاقبش مداخله زمینی نبوده. عراق رو اگر ظرف 3 هفته تونستن بگیرن در دوره بوش پسر، به خاطر این بود که یک سیاست مشخصی بود. در حمله به عراق سازمان ملل نقش نداشت، ایالات متحده آمریکا یک جانبه این کار را انجام داد و این کار رو هم به خوبی انجام داد، یعنی نه فقط حمله هوایی کرد بلکه نیروی زمینی برد و رژیم رو ساقط کرد. اینجا مداخله بشردوستانه که در واقع امر همون سیاست تغییر نظام هست در لیبی وقتی در پیش گرفته شد، سازمان ملل کرد با مشارکت فعال اروپایی ها کرد. و جالب این هستش که ایالات متحده آمریکا دچار وضعیت متزلزل سر مداخله بود. امروز میدونیم که یک بدهی عظیم و هنگفتی در واقع ایالات متحده آمریکا دچارشه و دو سیاست در مقابلشه، یا در مقابل بدهی 15000 تریلیون دلاریش باید از بودجه نظامیش کم بکنه، مداخلاتش رو کاهش بده، مسئله به اصطلاح مالیات‌هایی رو که قرار بود قبلا نگیرند از بخشی از صاحبان ثروت در آمریکا اون رو مورد تجدید نظر قرار بدن، چیزی که به یک معنا تا امروز میشه گفت اوباما هم روی اون به نحوی از آنها اشاره داره، که در این طرح اگر خوب باشه خب طبیعتاً عدم مداخله در لیبی خواهد بود، آمریکا نخواهد نیروی پیاده نظامش رو ببره، و اگر چون این باشه خب یک شکست بسیار جدی خواهد بود برای این مداخله در لیبی که من خدمت شما عرض می‌کنم نتایجش چه خواهد بود. و یا یه خط دیگه‌ای که از جانب هنری کیسینجر جناح در واقع ریپابلیکن‌ها جمهوری‌خواهان آمریکا داره مطرح میشه، و اون خط اینه که نخیر، بودجه نظامی رو نباید قطع کرد بلکه باید در لیبی هم نیروی پیاده نظام رو برد عین عراق، و بعد از لیبی هم نوبت ایران، یعنی باید در واقع اطمینان خاطر داد به ارتش آمریکا که بودجه نظامی قطع شد به خاطر این بدهی ها، باید حساب باز کرد روی سود نفتی، این ذخایر نفتی که الان ما خریداری کردیم با توجه به بهای بالا رفته قیمت نفت، باید سعی بکنیم از طریق لیبی، از طریق عراق و از طریق این موقعیت بحرانی درآمدهای لازم رو برای کاهش کسری بودجه ایالات متحده آمریکا فراهم بکنیم. بنابراین این دو خط در آمریکا، خط دوم، خطی که کیسینجر در این ماه‌های اخیر به شدت روش تاکید داشته و کنفرانسی هم در ماه ژوئن از این کسانی که موسوم هستن به گلوبالیستا در واقع قراره که در سوئیس برگزار بشه در مورد چگونگی بررسی ماجرای لیبی، این مسئله رو بسیار عمده می‌کنه. اما در هر دو صورت، به ویژه در صورت شکست در لیبی، این یک امتیاز بزرگ خواهد بود برای رشد جنبش‌های اسلامی در منطقه. فراموش نکنیم که کشورهای تاکنونی که در واقع بیداری کشورهای عرب حاصل هم تا حال حاضر به تقویت یا ارتش منجر شده، چنان که در تونس بوده، چنان که در مصر بوده، و یا تبدیل شده به یک جور مداخلگری استعماری از جانب کشورهای غربی، فرانسه در رأسشون و همینطور ایالات متحده آمریکا، که خب این امر زمینه داده به رشد دو مرتبه جنبش‌های اسلامی. در مصر در همین ماه‌های اخیر ما دو مرتبه شاهد قوت گرفتن این جور جنبش‌های اسلامی هستیم. هرچند خود بحث مسئله تفسیر و از انقلابات اسلامی در ایران بازتاب داشته و می‌دونیم که آقای اسفندیار ایمشایی و آقای احمدی نژاد اون رو به عنوان بیداری انسانی نام بردن و کلی این مسئله با اظهار نظر آقای خاتمی سر عنوان بیداری اسلام در تعارض قرار گرفته، ولی نباید این رو فراموش کنیم که بزرگترین هدیه‌ای که به جمهوری اسلامی در دوره پیش از وقایع انتخاباتی اخیر داده شد این عراق بود، یعنی مداخله آمریکا در عراق و شکستی که در واقع هم در افغانستان باهاش روبرو شدن و هم در عراق شدن، موقعیت منطقه ایران رو تقویت کرد. باید عرض بکنم که این مداخله در لیبی به نفع جریانات اسلامی و از جمله به نفع حکام جمهوری اسلامی، اینها نکات، دو نکته اولی که به نظر من باید گفت به نفع جمهوری اسلامی میشه. من نکته سومی دارم که در صحبت دوستانم ناصر مهاجر و ناصر رحیم فانی به دفعات آمد رو اشاره میکنم. پس از شکست در واقع این موج سب، بخش مهمی از روزنامه‌نگاران، فعالین و حتی جوانان از کشور خارج شدند. فراموش نکنیم که این مجموعه نیروهای اعتراضی و بخشی از فعالین جنبش‌های مدنی در ایران اومدنشون به خارج، در تقویت یک جنبش اجتماعی تأثیر منفی خواهد گذاشت و تأثیر کم اهمیتی نداره و نمیشه اون رو به اصطلاح کم بها داد، لااقل در پیدایش رشته از اعتراضات. من به این اعتبار لااقل سه عنصر رو در جهت تقویت وضعیت فعلی، یعنی در جهت عدم تضعیف جمهوری اسلامی می‌بینم که این سه عامل، یکی تقویت بنیه اقتصادی برای بالا رفتن درآمد نفت، دو ماجرای مداخله در لیبی، سه این شکست موجب و اومدن بخش مهمی از فعالین به خارج. اما نقاط قوت دیگری هست که در جهت رشد جنبش اعتراضی در ایران هست که من از اهم اون به سه تا اشاره میکنم. نکته اولم همون نکته ای که در صحبت دوستان گرایی هم ناصر مهاجر و رحیم‌خانی بود، ناصر رحیم‌خانی بود، و اون این که واقعه شکست موج صبر نشان دهنده این بود که انقلاب اسلامی رو نمیشه اصلاح کرد، جمهوری اسلامی رو نمیشه اصلاح کرد، و فکر اصلاح از درون، تغییر رژیم از درون، به شدت در میان عموم مردم، جوانان و دیگر نیروهای اقشار میانی و همینطور در میان بخش های زحمتکش به شدت مورد ضربه واقع شد. این که اگر بخواد در نظام تغییری ایجاد بشه، این نظام باید کل نظام رو مورد خطاب قرار بده. این دیگه اندیشه انقلاب، اگر من بخوام از این اصطلاح یاد کنم، اندیشه تغییر بنیادین نظام مطرح شد. من فکر میکنم این رو باید گفت. این دو تا بحث متفاوته، یکی این که آیا امروز میخوایم انقلاب بکنیم یا اندیشه انقلاب هست. اندیشه انقلاب یعنی این که آقا نمیشود انتظار اصلاحات جدی در ایران داشت که در رأس اونها هم جدایی دین از دولت هست و واکنش نشان دادن، کاهش دادن، حل کردن مسئله اشتغال هست، فقر وحشتناک در کشور ما هست، اینها رو مخاطب قرار داد و فکر کرد که میشه از طریق اصلاحات از درون انجام داد. اگر ما خواهان اصلاحات از رادیکال هستیم، نیازمند این هستیم که اندیشه تغییر بنیادین نظام یا انقلاب داشته باشه. این رو هم با اون اصطلاحات کشتاری استفاده میشه، مثل تغییرات ساختاری، که بعد میگم تغییرات ساختاری فرقش با تغییر بنیادین و انقلابی چیست. بنابراین من میخوام بگم که اولین نکته مثبت گفتمان دیسکور اصلاح طلبانه درون نظام که دیسکور مثلث بوده و به گمان من همین آشفتگی سطح اپوزیسیون و پوزیسیون در نظام جمهوری اسلامی، که مثلا شما میبینید که آقای کروبی و آقای موسوی باره میشن رهبر اپوزیسیون در این کشور، برای حالی که خواهان اجرای بدون تنازل قانون اساسی هستند. خب این یک آشفتگی ویژه‌ای هست در وضعیت ما. حالا امروز جالبه که شما حتی برای گفتن اجرای بی تنازل قانون اساسی این حرفو در خارج از کشور بزنید. خب در این چنین وضعیتی اولین نکته مثبت برای تغییر همین شکست خوردن اندیشه اصلاح است. دومین نکته، و الان من میخوام این شکست این که تعبیرش هم بگم، همین ماجرایی که از دوست گرامی ناصر رحیم‌خانی مطرح کرد. انتخابات شما یادتون هست، انتخابات دهم اولین شعارش این بود تحریم کنین تحریم کنندگان را، تحریم اونایی که انتخابات تحریم میکنن تحریم کن. الان بسیاری از کسانی که دیروز همین حرفا رو میزدن آمدن بحث میکنن آقا چجوری میشه گری انتخابات شرکت کرد، در انتخابات مجلس شرکت کرد. بنابراین فقط سوال از اونایی که دیروز میگفتن تحریم کنندگان را تحریم کنیم اینه که با این انتخابات مجلس در پیش چه است و چه کار میخواید بکنید. نکته دومی که من میخوام روش تاکید کنم و بگم نکته بسیار مهمی هست، فساد و همین به اصطلاح چند دستگاهی و تعدد مراجع فساده. در واقع یک جوری نظام ملوک و توایفیه، هر کس از این مثل که تکه این ملت ایران و درآمدهاش یک گوشت قربانی هست، هر کس میخواد از این خانه یغمای تکه ببره. شما میزان فساد رو که یک باره 18.5 میلیارد دلار طلا از کشور خارج میشه که ماجراش به صندوق بین‌المللی پول میرسه، و اگر آقای یزدی یک جا حرفی زده باشه در این مورد هست که خواسته بود که صندوق بین‌المللی پول جواب بده و تصور میکنم شاید یکی از علل دستگیریش هم همین بوده، این هنوز ناروشنه. بنابراین فساد و رانت‌خواری در کشور به شدت زیاده. و نکته سوم این که توده وسیع مردم به خصوص جوانان در نتیجه این وقایع تبدیل شدن به عنصر دائمی اعتراض و معتقد و مصمم به تغییر نظام. بنابراین از پاسخ من به سوال شما اینه که خیلی در ایران موقعیت انقلابی وجود نداره، ولی عدم موقعیت انقلابی به معنای این نیست که نارضایتی عمیق گسترده از میان مردم و در این حال ذهنیت متوجه تغییر نظام از یک سوی و بحران عمیق حکومتی که این فاکتور رو به عنوان فاکتور سومه باید بهش اشاره کرد، فاکتور بسیار مهم، آخرین نه کم اهمیت ترین در میان این فاکتور باید بهش اشاره کرد. موقعیت انقلابی نیست اما وضعیت بحرانی و مردم به شدت از سیده امکان اصلاح از درون در واقع زده و برای اصلا بر اساس همین هم باید اندیشه لایک، اندیشه عدالت‌خواه و اندیشه دموکرات طلب خودش رو بازسازی کنه.
درود میگم جناب بابا علی. و پرسش بعدی این هستش که آی بابا علی، سیاست آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و یا هدفمند کردن یارانه ها با توجه به اینکه امسال رو هم خامنه‌ای سال جهاد اقتصادی ترک کرده، چه تأثیرات کوتاه مدت و دراز مدتی بر اقتصاد ایران می‌گذارد و آیا باید چشم به راه موج بلندی از اعتراضات و اعتصابات کارگری و زحمتکشان باشیم؟
اجازه بدید که من فقط یک نکته بگم. بحث در مورد هدفمند کردن یارانه ها بحثی واقعا مفصل و احتیاج شاید پیدا بکنه به اینکه یک برنامه کامل رو از شما بگیم. بنابراین من واقعا به صورت تلگرافی حرفامو در این مورد یارانه ها میزنم و نتیجه گیری در مورد این سوال مشخص شما. نکته اولم اینه که بحث یارانه ها بحث تازه‌ای نیست در اقتصاد. لااقل میشه گفت که آثار نوشته هایی که موصوف هستند به سافت باجت پانستن، انضباط بودجه‌ای شل، و امروز در تقریبا همه اسناد اقتصادی از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، صندوق بانک همکاری اروپا به طور مکرر مطرح شده، این مسئله رو در واقع به عنوان انضباط بودجه‌ای شل مطرح کرده. این اصطلاحی که از جانب یانوش کورنای اقتصاددان مجاری العصر در مورد توصیف مسئله یارانه ها در کشورهای بلوک شرق مطرح کرد. شل شدن یارانه ها اشکال گوناگون داره. یکیش از طریق نظام قیمتی، یعنی شما مثلا یارانه رو سوبسید میدید به نفت، بنزین، گازوئیل، قند، شکر، نان. یک شکل دیگه این به اصطلاح شل کردن انضباطی اعتبارات بانکی. اگر من اعتبارات بانکی ترجیحی مثلا فرض کنید به این مؤسسه اقتصادی در کشور بیشتر بدم تا اون یکی، اینجا هم بودجه به اصطلاح انضباط مالی من در واقع شل شده. خب طرح یارانه ها خیلی جالبه. ما تمام بحث طرح یارانه هایی که الان در ایران مطرحه به ظاهر در ابتدای مطرحه قیمت ها اشاره ای نمیشه به اعتبارات بانکی. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه تا اونجایی که به قیمت‌ها مربوط میشه یارانه‌ها عمومی توزیع میشه، خصلت یونیورسال داره، عامه داره، عمومی داره. ولی وقتی که شما طرح اعتباری رو مطرح میکنید که ترجیحی مثلا ما میدیم به قرارگاه خاتم الانبیا، ثامن النبیین، ما به اینا در واقع میدیم که اونها در واقع با قراره بانکی خودشون میخواد به دیگران وام بدن، به قرارگاه غور میدیم، به بنیاد مستضعفان میدیم، به آستان قدس رضوی میدیم، اینا اعتبارات بانکی معینی داره. خب این عمومی نیست، به من و شما و هر کس دیگری که در این کشور میخواد مثلا صنعتی را بندازه، صنعت کوچکی را بندازه یا صنعت متوسط داشته باشه، این اعتبارات تعلق نمیگیره. نکته ای که هست اینه که شما وقتی صحبت میکنید از سیاست به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها، در واقع قصد اساسی نیستش که یارانه ها بالکل قطع بشه، اینه که یارانه ها از حالت عمومی خارج بشه، جمعی ترجیحی پیدا بکنه، یعنی تبدیل بشه به یک جور استثناء یا تبعیض. من یارانه رو میخوام به کی بدم و از کی بگیرم. باید اصطلاح از تبعیضی کردن یارانه ها یاد کرد. خب نکته ای که من در واقع دارم و مسئله اصلی که دارم اینه که اولا اجرای تبعیضی کردن یارانه ها تا زمانی که درآمد هنگفت نفتی مثل اون چیزی که امروز به جمهوری اسلامی رسیده اینو میتونن درش تأخیر ایجاد کنن. هیچ دلیلی نداره که امروز بخوان یارانه های نان رو بزنن و در واقع مردم رو با شورش مواجه کنن. فراموش نکنیم که ماجرای تونس با خودسوزی اون دانشجوی آغاز شد که رشته کامپیوتر رو تحصیل کرده بود ولی به دلیل پیدا نکردن کار مجبور به دستفروشی بود و اون رو هم جلوش گرفته بودن. ماجرای شورش‌های نان در مصر رو کسی فراموش نکرده. بی خود نیست که عربستان سعودی و غیره این خزینه‌هاشون افزایش دادن. بنابراین من نکته یکی که دارم اینه که یک، به هیچ وجه جمهوری اسلامی با توجه به هنگفت درآمدهای هنگفت نفتی نخواهد رفت پای اجرای بیواسطه قطع یارانه‌های عمومی بر سر اقلامی که مصرف عمومی توده‌ای داره. این رو تأخیر درش ایجاد می‌کنه. اگر غیر از این بود قطعا این مشکل مواجه میشد و میتونست به موج جنبش ها منجر بشه. اما دو، از اونجایی که جمهوری اسلامی سیاست اعتبار بانکی رو به صورت ترجیحی ادامه میده، یعنی از نهادهایی رو متمتع میکنه از اعتبارات بانکی، از این پول افزایش یافتی درآمد نفتی که جزء افراد نزدیکشون نیستند، نور چشمی ها، خودمانی ها محسوب نمیشن، بخش مهمی از صنایع در مرکز رکود قرار میگیرن و این میتونه موج بیکاری رو علارغم افزایش درآمد نفت ایجاد بکنه. این بله، این میتونه اعتصابات، موجب اعتصابات بشه. بحثم هم اصلا نیست که اعتصابات حتما اعتصابات سیاسی خواهد بود، اعتصابات بر سر به اصطلاح تعویق پرداخت دستمزدها، اعتصابات بر سر واقعا ورشکستگی کارخانجات، این به طور واقعی هست. تأثیر این امر دومی در چه خودش رو نشون بده؟ آیا در کوتاه مدت یا لااقل یکی دو سالی وقت لازم داره تا تأثیر خودش رو نشون بده؟ با توجه به اینکه به گمان من یارانه ها رو به طور کامل یک دفعه قطع نخواهند کرد با درآمد نفت، این چیزی که آینده نشون میده. تصور خود بنده نیست که بلافاصله این تغییر یارانه ها با اجرا شدنش و به نحوی که داره اجرا میشه بلافاصله موجب به جنبش های اجتماعی بشه، به دلیلی که خدمتتون عرض کردم.
درود میگم و خسته نباشید. از دوستمون ناصر مهاجر پرسش میکنم که در مورد گفته های آقای باباعلی نکاتی رو میافزند یا نه.
من واقعا نکته ندارم که به بحث جامع و همه جانبه ای که دوستم مهداد باباعلی در این جای رای داد و زوایای مختلف مثلا رو واکاوی کرد پردازم. تنها نکته ای که به نظرم میرسه که میشه به این بحث یعنی اضافه کرد یا دقیق تر بگم تأکیدی کرد بر یک جنبه از بحثی که مهداد ارائه داد، این هستش که یکی از فرضیه هایی که ما نمیتونیم از پیش رو دور بداریم این هستش که در چند ماه آینده شاهد یک سلسله اعتصابات کارگری باشیم ناشی از یا تأکید کارخانه ها یا کمکاری در کارخانه ها، یعنی اینی که تولید خودشون رو بیارن پایین، و یا این مشکل دستمزدهای به تعویق افتاده. برخی پیش بینی میکنن از صاحب نظران اقتصادی که در ماهای تیر ماه و شهریور ماه این مسئله اتفاق خواهد افتاد و ما یک موجی از اعتصابات کارگری رو در شهرهای مختلف خواهیم داشت. اون چیزی که جالب هستش برای من در این مورد باز اظهارنظرهایی هستش که آقای هاشمی رفسنجانی توی این زمینه کرده و اظهارنظرهایی که توی این زمینه کرده در دو نوبت که لاحل من آگاه هستم نسبت بهش و منعکس شده در روزنامه‌ها، من رو به یاد پیشبینی کرد که درست پیش از انتخابات بود زمانش و اون پیشبینی بودش که نتیجه این انتخابات میتونه به اینجا منجر بشه که یک آتش سوزی بزرگی در مملکت به وجود بیاد و دود اون سرتاسر مملکت رو بگیره و خشک و تر رو با هم بسوزونه و من از آینده یک چنین آتش سوزی نگران هست. اون تنها کسی بودش که در میان حکام جمهوری اسلامی با ذکاوت و زیرکی هایی که داره و تماس های گسترده‌ای که البته داره تونست این پیشبینی رو بکنه. این صحبت‌های اخیر رو هم باز من یه شکلی به یاد اون گفتارش افتادم. در دو نوبت صحبت کرد، یکی در صحبتی که تو مجلس خبرگان کرد که همش منعکس نشد در اون زمان و بعداً منعکس شد و مطرح می‌کنه که دو سه روز پیش اعضای شورای مرکزی خانه کشاورز پیش من آمده بودند، درد دل‌هایی کردند که انسان را خیلی ناراحت می‌کرد که در این مدت کوتاه چه بر سرشان آمده. می‌گفتند که کشاورزی برای کشاورزان فرض نمی‌کند، قطعاً باید به کشاورزی صنعت توجه داشت و اشاره می‌کنه یا اضافه می‌کنه که نمایندگان مجلس دیدند که 30% از درآمد یارانه‌ها باید مرکز تولید صنعتی برگردد و 20% به دولت برسد که می‌گه که این انجام نشد و بعد مطرح میکنه که دوازده هزار صنعت غذایی الان 6000شون کار نمی کنن. دیروز هم در صحبت با گروهی از کارگران و مسئولان تشکل‌های کارگری خبر در بی بی سی خوندم، صحبت میکنه که برای احیای اقتصاد کشور راهی جز ساختن زیربناها و رسیدگی و تقویت بخش‌های تولیدی صنعتی کشاورزی نداریم، و بعد اضافه میکنه که هدف یارانه حمایت از تولید داخلی بوده و این صورت نگرفته. بنابراین من فکر میکنم که این فرضیه رو همونطوری که مهرداد درستی اشاره کرد نمیشه از نظر دور داشت که چنین اتفاقی به زودی در جامعه بیفته. باز به عنوانی فرضیه میگم، پرسش که آنم در اینجا پیش میاد این هستش که آیا این موج اتفاقهای کارگری میتونه در حقیقت تلاقی پیدا بکنه، میتونه در هم بیامیزه با یک سلسله اعتراضات مردمی که ازش صحبت میکردیم یا نه. این پرسش پرسشی هستش که در برابر ما قرار میگیره. من هم مثل مهرداد و این باور هستم که ما در شرایط انقلابی قرار نداریم، از شرایط انقلابی دور هستیم، ولی دیدن این فاکتورها و این نوع حرکتهایی که میتونه در حقیقت مراحل گوناگونی باشه در جهت تکوین یک جنبشی، جنبش نوینی، باید مورد توجه قرار بگیره.
درود میگم و از دوست عزیزون ناصر رحیم خانی خواهش میکنم که اگر ملاحظه‌ای بر گفته های مهداد بابعلی دارن در خدمتشون هست.
گفته های مهداد بابعلی خب روشمند، همگون و با نتیجه گیری های روشن هست. میشه با پایه های بحث مهداد و منطق و نتیجه گیری هاش آشنا شد. و جمشید عزیز، من فکر میکنم که این شیوه فرصتی هست برای ما و برای شنوندگان عزیز رادیوی شما و برای سایر دوستانی که به گونه ای با این بحث ها آشنا میشن، که با شناخت پایه ها و منطق و نتیجه گیری های روشن با این بحث و گفتگو وارد گفتگو بشن، بپذیرند یا نپذیرند. بنا نیست پاسخ های ما سه نفر پاسخ یگانه و یا احتمالاً پاسخ درست پرسش های شما باشه. به گمان من نکته در اینجاست که می شود از این روش به ویژه گفتگوی مهداد بابعلی ما این نتیجه گیری رو داشته باشیم که زمینه بحث و گفتگوی منطقی و آرام و بر سر نکته های روشن رو پیش روی ما بگذاره. این رو از این جهت میگم که متاسفانه خب هنوز در همه گرایش ها و گروه بندی های جنبش ایران روش های پولیمیکی و جدلی حاکم هست و معلوم نیستش که صحبت بر سر کجا هست یا نیست. ولی من یکی دو نکته رو دنباله صحبت های مهرداد میگم خدمت شما. یکی درباره مداخله بشردوستانه، مهرداد پیشینه تاریخی بسیار دورترش رو مطرح کرد. ما به خاطر داریم مسئله یوگسلاوی رو و مسئله همین مداخله بشردوستانه که در اونجا دقیقاً و به ویژه سیاست‌های آلمان پیش برنده این مداخله بود در یوگسلاوی برای اجرای نقشه‌های سیاسی معین. باز وارد قضاوتش نمی‌شویم، برای اینکه بسیاری که خود رو همسو با نئوکان‌های جهان و با نئولیبرالیسم جهان می‌دانند اون رو درست ارزیابی می‌کنند. بحثی درش نیست، فقط گفته بشود و پذیرفته بشود و دیده بشود که سیاست مداخله بشر دوستانه قدرت‌های غربی و قدرت‌های آمریکا و غیر و غیره پوشش پیشبرد منافع سیاسی اقتصادی و استراتژی سیاسی معین است. این یک بحث روشنی هست. وقت می شود در موردش موافقت یا مخالفت داشت. ولی بحث رو بردن روی این که اینها مداخله کردن برای اینکه جان انسانها، جان انسانهای سیویل رو نجات بدهن، یک مقداری جنبه تبلیغی داره. این رو از چه جهت خدمت شما عرض میکنم؟ از این جهت خدمت شما عرض میکنم که باز یک نمونه دیگر مداخله بشر دوستانه در رواندا بود و فکر میکنم اگر اشتباه میکنم ناصر مهاجر و مهرداد بابلی میتونن تصحیح بکنن که در دوره میتران هم بود، در دوره دولت سوسیالیستا هم بود، چیزی نزدیک به 700 یا 800 هزار نفر در جنگ های قومی قبیله ای از دو طرف کشته شد، بین اون دو تا سه تا قبیله بزرگی که در اونجا بود. فرانسه به ویژه با امکاناتی که داشت، مناسباتی که داشت، نیروی نظامی که داشت، امکانات اقتصادی و سیاسی که اونجا داشت، تا پایان این کشت و کشتارها هیچ گونه مداخله بشر دوستانه ای انجام نداد. مورد لیبی هم به این قرار است. این که قدرت های جهانی جهان رو بازار خودشون میدونن، جهان یک به جای یک دهکده کوچک، جهان یک بازار کوچک است و بازار هم دولت و هم نهادهای مدنی رو خورده و من نمیدونم که با این پیشروی بازار و سیاست های نئوکان و نئولیبرال آیا چیزی از سیاست به عنوان فضای گفتگو باقی میموند یا نمیموند. در اینجا در مورد لیبی اگر گرایش های لیبرال، گرایش های راست حمایت بکنن، پشتیبانی بکنن از مداخله ناتو در لیبی، منطبق هست با سیاست هاشون. اما تعجب اونجاست که گرایش های از چپ ایران یا گرایش های از درون چپ ایران آگاه و ناآگاه، خواسته و ناخواسته این سیاست رو تأیید بکنند و بدانند یا ندانند در این مورد معین این سیاستی است راست. ربطی هم به چپ و راست در داخل ایران مستقیما نداره، ربطی به چپ و راست تقسیم بندی سنتی چپ و راست ندارد. این همراه شدن با سیاست راست جهانی است. نتیجه هاش هم روشنه. متاسفانه در این مورد هم معلوم نیست که موافقین با حمله نظامی ناتو به لیبی در مورد ایران چی میگن. آیا اگر در مورد ایران هم یکم چه برنامه هایی وجود داشته باشد تأیید میکنند یا نمیکنند؟ یعنی همون گونه که خود پیش برندگان اصلی مداخله بشر دوستانه دست کم گرفتار دوگانگی و ریاکاری هستند، پشتیبانان یک همچه سیاستی هم چه بخواهند چه نخواهند، اگر که سیاست های متناقض در پیش بگیرند گرفتار دوگانگی خواهند شد. نکته دومی که من هم میخواستم اشاره بکنم در دنباله صحبت های مهداد و ناصر عزیز در مورد چشمانداز انقلاب یا چشمانداز موقعیت انقلابی و مفهوم هایی از این قبیل هستش. به گمان من مسئله بر سر این هستش: نیروی روشنفکری، نیروی دموکرات، نیروی سوسیالیست، نیروی ملی و هر اون نیرویی که خود رو با بن و بنیاد قانون اساسی جمهوری اسلامی و ساختار حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی ناسازگار میبینه، باید این ناسازگاری رو به روشنی بیان بکنه. باید ارزش‌های دموکراتیک، چشماندازهای مطلوب برای جامعه دموکراتیک و راهبردهای خودش رو نشون بده. در غیر این صورت همین تناقض‌ها، همین چندگانه‌گویی‌ها و همین زیگزاگ‌هایی که دوستانم اشاره کردن می‌بینیم. یعنی کسانی که انتقاد می‌کردن به تحریم، روز بعد می‌بینن خود طرفدار تحریمن. کسانی که مدام تبلیغ مبارزه مسالمت‌آمیز، مدام تبلیغ مبارزه قانونی می‌کنن، به ناگهان طرفدار مداخله نظامی میشن و معلومی نیست که این دو تا سیاست‌ها و دو روش‌های گوناگون رو چجوری با هم توضیح میدن.
درود میگم به شما جناب ابراهیم خانی و باز خسته نباشید به هر سه دوست.